بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بعد از آنی که قیصری نظر عرفا رو در مورد ذات حق تبارک و تعالی، ذات واجب، بیان فرمودن که عبارت است از حقیقت وجود، یه تفسیری هم برای این حقیقت وجود در آغاز همین فصل بیان کرد قیصری و اون این بود که حقیقت وجود یعنی کلی طبیعی وجود، که وعده دادیم که این کلی طبیعی وجود رو بعدن توضیح بدیم، که حالا انشالله امروز در ضمن مطالب توضیحی که عرض خواهم کرد این کلی طبیعی وجود رو هم معنا خواهیم کرد. حالا اون چه که امروز از عبارت انشالله خونده خواهد شد، اینها رو طی چند تا مطلب عرض میکنیم. مطلب اول این استش که حالا که واجب تبارک و تعالی و تقدس بنابر دیدگاه عرفا در مورد ذات او عین حقیقت وجود و کلی طبیعی وجوده، که حالا این کلی طبیعی رو توضیح خواهم داد، این نه جوهر است و نه عرض. این مطلب اول. مرحوم متأله سبزواری در همون اوائل شرح منظومه حکمت یک غرری دارن راجع به احکام سلبیه وجود و در اونجا می فرماین که لیس الوجود و جوهرن ولا عرض عند اعتبار ذاتهی بل بالعرض، که حالا همین بیت در اینجا مورد نظر ماست. اونجا حالا ادامه داره، احکام دیگری هم غیر از این سلب جوهریت و عرضیت از وجود برای وجود ذکر میکند. میفرماین لا شیء ضده ولا ما ماثله ولیس جزءا و کذا لا جزء له، که حالا ما اینجا با اونها کار نداریم. مقصود ما از نقل این ابیات منظومه فقط همون بیت اوله، یعنی نفی جوهریت و عرضیت از وجود. خب حالا که عرفا ذات واجب رو وجود میدونن، خب هر حکمی که وجود داشته باشه همون حکمم برای ذات واجب جاری هست و صادقه و ثابته، از جمله این که واجب تبارک و تعالی جوهر و عرض نیست. دلیلی که اینجا حالا ما به این عبارت فعلا کار داریم ذکر میکنن برای جوهر نبودن و عرض نبودن ذات واجب تبارک و تعالی این استش که جوهر و عرض ماهیتی هستند که به واسطه وجود و به واسطه موجود تحقق پیدا می کنن. تحقق ماهیتی که جوهر باشه و ماهیتی که عرض باشه، اینا به واسطه وجوده. به تعبیر دیگر جوهر و عرض اینها ماهیتن، دو تا ماهیتن، دو قسم ماهیتن که به واسطه وجود تحقق پیدا می کنن. یعنی مقسم جوهر و عرض شیئیت ماهیت، ماهیت و وجودم قسیم ماهیت هست. بنابراین ذات واجب نه جوهره و نه عرضه. در تعریف جوهر و عرض گفته میشه ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی الموضوع، در تعریف جوهر. در تعریف عرض هم گفته میشه که ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت فی الموضوع، که خب در جای خودش این تعاریف توضیح داده شده و مستحضر هستید. این مطلب اول بود که تمام شد. مطلب دوم این است که حالا که جوهر و عرض ماهیت متحقق به واسطه وجودن و وجود محقق اونهاست، یعنی سبب تحقق و علت تحقق اونهاست، مطلب دوم اینه که، یعنی با تکیه به مطلب قبلی به مطلب اول، که ذات واجب تبارک و تعالی که همون عین وجود باشه، عین حقیقت وجود باشه، محقق جمیع موجودات عالمه. تمام ما سوى الله، همه ممکنات. چرا؟ به خاطر این که عالم که ما سوى الله باشه یا ممکنات، اینها یا جوهرن و یا عرض، یعنی از این دو قسم خارج نیستن. در اون شعری که شعر فارسی که منسوب به خواجه علیه الرحمه هست، که موجود منقسم به دو قسم است نزد عقل، یا واجب الوجود است و یا ممکن الوجود، ممکن دو قسم گشت، جوهر و عرض. جوهر به پنج قسم شده ناظم عقود، جسم است و دو اصل آن، جسم و دو اصل آن که هیولا و صورت است، پس نفس و عقل این همه را یادگیر زود. نه قسم شد عرض، همین یک دقیقه را اندر خیال جوهر عقلی به من نمود. کم مست و کیف و عین و متا و مضاف و وضع، پس فعل و انفعال و دیگر ملک ای ودود. اجناس کائنات مقولات عشر شد، ممکن نبود بر اینها دگر فزود. چون واجب الوجود از این ده منزه است، پس واجب الوجود از اینها یکی نبود. حالا که واجب این حقیقت وجود است و نه جوهر است و نه عرض، بلکه جوهر و عرض ماهیات و ممکناتی هستند. این که میگیم به جای ماهیات ممکنات، چون ممکنه که دارای ماهیت اعلم ان کل ممکنن زوجون ترکیبی له ماهیتون و وجود، ماهیاتی هستند و ممکناتی هستند که به برکت وجود و به واسطه وجود محققن. نتیجه این میشه، این مطلب دوم، که ذات واجب تبارک و تعالی محقق همه عالمه، همه موجودات عالم، همه ممکنات، که عالم هم در اصطلاح یعنی ماسوی الله، هر چه غیر از واجب تبارک و تعالی وجود داره. خب اینم مطلب دوم، که حالا در توضیح همین مطلب یا به عنوان مطلب سوم اون اصطلاح کلی طبیعی وجود رو میخوایم توضیح بدیم. ببینید کلی طبیعی در منطق و فلسفه کلی رو تقسیم میکنن به سه قسم. یکی از تقسیمات کلی که کلی یا کلی طبیعی هست و یا کلی منطقی هست و یا کلی عقلی هست. کلی طبیعی معروض کلی منطقی است در ذهن، مثل مثلا انسان. کلی منطقی نفس کلیته، یعنی همون مفهوم کلی که تعریف میشه به مفهومی که لا یمتن او فرض و صدقهی علا کسیری. مجموع این عارض و معروض و این صفت و موصوف رو بهش میگن کلی عقلی. یعنی الانسان الکلیو، که این معروض و موصوفی که انسان باشه با اون عارض و صفتی که کلی باشه میشه کلی عقلی. شکی نیست در این که کلی منطقی که همون مفهوم کلیت باشه، این جاش ذهنه، این تنها در ذهن موجوده، مفهوم کلی جاش تو ذهن. کلی عقلی هم که یک جزءش کلی منطقی است، یعنی همون نفس کلیت و مفهوم کلی، چون ذهنیه، یعنی یه جزء که ذهنی شد دیگه، مجموعه مرکب که کلی عقلی باشه اونم تنها در ذهن موجوده، میمونه کلی طبیعی مثل انسان، که کلی طبیعی همون ماهیته. کل طبیعی هی الماهیه که در منظومه مرحوم حاجی فرمود، مثل انسان. این اختلاف درش که آیا تنها در ذهن موجوده یا اینکه وجود خارجی هم داره. بعضی معتقدن که کلی منطقی که همون ماهیت باشه مثل انسان، این مثل همون دو قسم دیگر کلی تنها در ذهن موجوده و وجود خارجی نداره. چرا؟ به خاطر این که ماهیت امریس اعتباری، امریس انتظائی، امریس ذهنی، و اگر چنانچه ما میگیم انسان موجود است در خارج، این از قبیل وصف به حال متعلقه، نه وصف به حال خودشه. این معناش اینه که افراد انسان و مصادیق انسان مثل زید و عمرو و بکر اینها موجوده در خارج. این یه قول در باب وجود خارجی کلی طبیعی. قول حق این است که نه کلی طبیعی وجود خارجی داره و وقتی که ما میگیم انسان موجوده در خارج، این از قبیل وصف به حال خود شیء، نه به حال متعلق شیء. منتها وجود کلی طبیعی در خارج به عین وجود افرادشه، یعنی کلی طبیعی در خارج عین وجود افراده. زید کلی طبیعی انسانه، عمر کلی طبیعی انسانه. در مقابل قول رجل همدانی که معتقد است که نه کلی طبیعی در خارج در ضمن وجود افراد موجوده، یعنی کلی طبیعی وحدت عددی داره، یک عدد انسان در خارج داریم که این در ضمن الان 8 میلیارد فرد انسان موجوده، مثلا یه بند تسبیح، یه نخ تسبیح که در ضمن مثلا 101 دونه تسبیح موجود، که خب این درست نیست. قول حق اینه که نه، وجود کلی طبیعی در خارج به عین وجود افراده، نه در ضمن وجود افراد، و به عدد افراد انسان کلی طبیعی در خارج است، یعنی وحدت عددی نداره، کثرت عددی داره. و کلی طبیعی نه در گرو کلیت، نه در گرو جزئیت، نه در گرو وحدت، نه در گرو کثرت. کلی طبیعی مرحوم حاجی در لعالی فرمود ولیس بالکلیت مرهونا بدا به کل الاتواره مقرونا، به کل الاتواره بدا مقرونا، لیس و لیس بالکلیت مرهونا به کل الاتواره بدا مقرونا. کلی طبیعی در گرو کلیت نیست و مقرون به خصوصیات هر موطن و نشعه و وعایی است که در او وجود پیدا میکنه. یعنی وقتی انسان در ذهن وجود پیدا میکنه متصف به کلیت و وحدت، ولی وقتی در خارج وجود پیدا میکنه متصف به جزئیت و کثرته، یعنی خصوصیات اون نشعه رو پیدا میکنه. خصوصیات نشعه ذهن وحدت است و کلیت سعه. خب در ذهن این خصوصیات رو پیدا میکنه وقتی وجود در ذهن پیدا میکنه. خصوصیات نشعه خارج جزئیت است و کثرت. این کلی طبیعی وقتی در خارج وجود پیدا کرد متناسب و مقرون به خصوصیات نشعه خارج ظاهر میشه. و این کلمه رو، یعنی تمام این توضیحات رو دادم تا برسم به اینجا که قول حق در باب وجود خارجی کلی طبیعی نتیجش این میشه که کلی طبیعی ماهیت لا به شرط مقسمی است. انسان که ماهیت باشه، که کلی طبیعی باشه، چون کلی طبیعی همون ماهیته، این لا به شرط مقسمی است. یعنی مقسم قرار میگیره برای انسان کلی که در ذهن و انسان جزئی که در خارجه، نه مقید به قید اطلاق و کلیت و عموم، نه مقید به قید جزئیت و تشخص و خصوصه، مقید به هیچ کدوم نیست. لذا هر دو رو میپذیره، لذا هم متصف به صفت کلیت میشه در ذهن، هم متصف به صفت جزئیت میشه در خارج. اگر مقید به یکی بود، دیگه اون صفت دیگری رو، صفت مقابل رو نمیتونست بپذیره. این قول تحقیق در باب وجود خارجی کلی طبیعی به طور خلاصه. خب این اعتبارات سگانه لا به شرط قسمی، به شرط شی و به شرط لا، که مقسمشون میشه لا به شرط مقسمی. لا به شرط مقسمی مقسم میشه این اعتبار برای سه تا اعتبار دیگه، به شرط شی، به شرط لا، لا به شرط قسمی. این اعتبارات سگانه یا چهارگانه، حالا اگر مقسم رو هم حساب بکنیم، این رو در فلسفه، در علوم عقلی روی ماهیت در نظر میگیرن. یعنی این اعتبارات رو برای ماهیت بیان میکنن، مثل همین که الان گفتیم کلی طبیعی ماهیت لا به شرط مقسمی است، نه لا به شرط قسمی که مقید باشه به کلیت و دیگه جزئیات پیدا نکنه و بنابراین باید اون قولی رو بگیم که کلی طبیعی وجود خارجی نداره. و اگر میگیم انسان موجوده در خارج، از قبیل وصف به حال متعلقشه که افرادش باشن. اگر گفتیم لا به شرط قسمیه، این میشه نتیجه، نه لا به شرط مقسمیه. این اعتبارات سلاس که مقسمشون هم همون اعتبار لا به شرط مقسمی است، در علوم عقلی، در فلسفه، اینها رو روی ماهیت در نظر میگیرن و برای ماهیت بیان میکنن. یک بحثی مرحوم حاجی در منظومه حکمت، در شرح منظومه حکمت دارن که قراری است در اعتبارات ماهیت، یعنی این اعتبارات برای ماهیت بیان میشه. این نکته رو که الان میخوام عرض بکنم، مرحوم حاجی در همون بحث شرح منظومه در تعلیقه در حاشیه‌شون تذکر فرمودن این نکته، که اما در عرفان این اعتبارات برای حقیقت وجود بیان میشه، که حقیقت وجود در خارجه، برخلاف ماهیت که اعتباریه و در ذهنه. من تا یادم نرفته همینجا مطلب رو نگه بدارید، این که قول تحقیق رو در باب وجود خارجی کلی طبیعی عرض کردم، یه اشاره هم بکنم به جواب اون قول دیگر، اونایی که میگفتن کلی طبیعی وجود خارجی نداره چون ماهیته و ماهیت امریست اعتباری. اون جوابش بنابراین قول تحقیق اینه که بله درسته که ماهیت امریست اعتباری، ولیکن وجود واسطه در عروض تحقق است برای ماهیت. تحقق یعنی تحقق خارجی، یعنی میخوام بگم اینی که ما میگیم قول تحقیق این استش که کلیه طبیعی یعنی ماهیت وجود داره در خارج، این سر از اصالت ماهیت در نمیاره و منافاتی با اصالت وجود نداره، چون وجود واسطه در عروض تحقق است برای ماهیت. اونم مرحوم حاجی در شرح منظومه منطق در همین بحث وجود خارجی کلی طبیعی که هم در شرح منظومه منطق مطرح شده هم در شرح منظومه حکمت، در هر دو جا مرحوم حاجی مطرح فرمودن، سه قسم برای واسطه در عروض هم اونجا بیان میکنن که قسم اعلاش و قسم برترش از قبیل واسطه در عروض بودن فصل است برای تحقق جنس، و این که وجود واسطه در عروض تحقق است برای ماهیت از این قسم اعلای واسطه در عروض، یعنی مثل واسطه در عروض بودن فصل برای تحقق جنس. دو قسم دیگه هم واسطه در عروض اونجا بیان میکنن، قسم متوسطش مانند واسطه در عروض بودن بیاض برای ابیض نسبت به جسم، بیاض واسطه در عروض ابیض برای جسم، این قسم متوسطشه. و قسم نازلش و پایینش مثل واسطه در عروض بودن سفینه است برای جالس سفینه. این که برای واسطه در عروض همه جا این رو مثال میزنن، اون پایین ترین قسمش هست که مثال میزنن. وقتی این پایین تر بودن و متوسط بودن و بالاتر بودنش هم به این خاطره که در قسم اول که همون سفینه و جالس سفینه باشه، واسطه و ذل واسطه به دو وجود موجودن و به دو وضع موجودن. این وضع مقصود معنای اول از سه معنایی است که وضع داره، یعنی قابل اشاره حسیه بودن. کشتی و مسافر کشتی به دو وجود موجودن و به هر کدوم هم میشه یه اشاره با انگشت کرد نشون داد این کشتی این مسافر کشتی. قسم دوم واسطه در عروض به دو وجود موجودن اما به یک وضع، بیاض جسم و جسم، اینا به دو وجود موجودن اما با یک اشاره حسیه. ما دیگه نمیتونیم یه بار به سفیدی دیوار اشاره کنیم یه بار به خود دیوار. قسم سوم به یک وجود موجودن واسطه و ذل واسطه، فصل و جنس به یک وجود موجودن، اما اون وجود مال کیه؟ اولا و به ذات مال فصله، ثانیا و بالعرض به جنس نسبت داده میشه، یعنی جنس در پناه فصل وجود پیدا میکنه در خارج، ماهیت در کنف حمایت و تحت حمایت وجود در خارج تحقق پیدا میکنه. علی ای حال، حالا خواستم اشاره بکنم که بحث ناقص نباشه. پس این اعتبارات ثلاث و سگانه را در عرفان برای حقیقت وجود خارجی ذکر میکنن. چرا در فلسفه برای ماهیت ذکر میکنن، در عرفان برای حقیقت وجود؟ به خاطر اینکه سر و کار فلسفه با ماهیات و مفاهیمه، سر و کار عارف با حقایق و وجودات. چون علم حکیم و فیلسوف علم حصولیه، درسته که در فلسفه از حقایق موجودات بحث میشه یعنی موجودات خارجیه، ولیکن از کانال مفهوم مستقیماً که شخص حکیم ارتباط با حقایق خارجی نداره. چرا؟ چون علمش علم حصولی و مفهومیست، برخلاف عارف که دارای علم کشفی است و ادعای علم کشفی و شهودی داره و مستقیم سر و کارش با حقایق وجودات خارجی است. لذا در عرفان این اعتبارات اگر مطرح میشه، اینها رو برای حقیقت وجود مطرح میکنن. میگن که حقیقت وجود به اعتبار لا به شرط مقسمی بودن میشه ذات واجب، که الان بحث ما همینه دیگه. دیدگاه عرفا این استش که ذات واجب عین حقیقت وجوده، یعنی خود وجود که میشه همون وجود لا به شرط مقسمی، یعنی بدون هیچ غیری. حقیقت وجود عرض میکنم به شرط شی میشه مقام واحدیت. حقیقت وجود به اعتبار به شرط لا میشه ذات احدیت، مقام احدیت. به شرط شی میشه مقام واحدیت که حقیقت وجود به شرط حقایق اسما و صفات. البته حقایق نه، اینجا مفاهیم، معذرت میخوام. حقیقت وجود به شرط اعتبار مفاهیم اسما و صفات، چون اگر حقایق اسما و صفات بگیم اون عین ذات و اشتراط شی به خودش لازم میاد که درست نیست. به شرط مفاهیم اسما و صفات که اعتبار بشه مفاهیم اسما و صفات، تعیناتشون یعنی مفاهیمشون، این میشه حقیقت وجود به شرط شی، میشه مقام واحدیه. حقیقت وجود به شرط لا میشه ذات احدیت که به شرط لای از اسما و اعیان و اشیا و ماهیاته. وقت حقیقت وجود لا به شرط قسمی میشه وجود منبسط، که البته اسامی دیگری هم داره، از جمله رحمت واسعه، نمیدونم فیض مقدس، نفس رحمانی، و که حالا کاری نداریم با اونها، که وجود منبسط اون وجود واحد امکانی است که به سراسر ماهیات امکانی خورده و همه ماهیات امکانی به برکت او متحقق شدن، و این وجود منبسط صادر اول هست، صادر از حق، صادر اول، که صادر اول غیر از مخلوق اوله. صادر اول وجود منبسط، مخلوق اول عقل اوله. عقل اول خودش به واسطه این صادر اول تحقق پیدا کرده. صادر اول اولی است که ثانی نداره، برخلاف مخلوق اول که عقل اول است، در مقابلش مخلوق دوم عقل ثانی است و هاکذا. این طبق قاعده الواحد لا یستر منه الا الواحد، در عرفان گفته میشه که اون معلول واحدی که از حق تبارک و تعالی صادر شده، این وجود منبسط که رق منشور بهش میگن، یعنی پرده‌ای که گسترده شده و تمام نقوش و ممکنات روی این پرده کشیده شده، و بزرگترین نقشی که روش کشیده شده اون مخلوق اوله، که عقل اول باشه، که اول ما خلق الله العقل. حالا خواستم فقط اشاره بکنم، نمیخوایم اینا رو الان با تفصیل عرض بکنیم. حالا که این اعتبارات برای حقیقت وجود در عرفان بیان میشه، از اون طرف هم گفتیم که در اون اعتبارات ماهیت کلی طبیعی ماهیت لا به شرط مقسمی است، در عرفان وقتی میگن کلی طبیعی یعنی ذات واجب، اصطلاح عرفانی در مورد کلی طبیعی یعنی ذات واجب. بله، کلاب شرط مقسمی است که وجوده، که حقیقت وجود لاب شرط مقسمی است. یا اصلا بفرمایید وجود بدون هیچ قیدی، وقت این وجود میتونه عرض میکنم بعدن مثلا جوهر باشه، میتونه عرض باشه، البته نه این که منحصره در جوهر و عرض، نه، او خودش یه ذاتی داره که قبلا گفتیم، این اشتباه نشه باز، یعنی اینها یک سری نکات دقیقی هست، ظرایفی هست که برای این که عقاید انسان به انحراف کشیده نشه، دچار کجی نشه، باید اینها رو دقت کرد. یعنی این مطالب و مطالبی که همینطوری از باب باری به هر جهت گفته بشه نیست، رو کلمه کلمش حسابه. اون لا به شرط مقسمی که در فلسفه بر ماهیت ذکر میشه، اون جز در ذهن نمیشه پیداش کرد، یعنی در خارج در ضمن یکی از اقسامه، ولی این لا به شرط مقسمی که در عرفان برای ذات واجب گفته میشه، این برای خودش یه مرتبه ای داره که البته اطلاق مرتبم از باب زیغ قناقه در تعبیره، یعنی دیگه نمیتونیم یعنی اینم ویلا مسامحیه، تعبیر مسامحیه، ویلا نباید مرتبه گفت، چون تا مرتبه بگی قید پیدا میکنه، تعین پیدا میکنه، اما در این حال او برای خودش یه چیزیه، جهان را صاحبی باشد خدا نام، اینجوری نیستش که مجموع ممکنات رو یا جمیع ممکنات رو یا جامع ممکنات رو بگیم این ذات واجبه، نه، هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، اون بالاخره یه چیزی است ذات، که اینا رو قبلا هم حالا به مناسبت بهش اشاره کردیم. اصطلاح کلی طبیعی در عرفان، کلی طبیعی یعنی ذات واجب که همون حقیقت وجود باشه، عین وجود باشه، همون وجود لا به شرط مقسمی باشه، و افراد این کلی طبیعی که در عرفان میگن که ذات واجبه عبارتند از مظاهر. چطور مثلا انسان کلی طبیعی که انسان باشه افرادی داره از قبیل زید و عمرو و بکر و خالد و خویلد، این کلی طبیعی هم که در عرفان میگن که ذات واجب باشه افرادش عبارتند از این مظاهر امکانی، این مظاهری که ممکنات باشن، این اصطلاح کلی طبیعی. بعد در رابطه با همین مطلب سومی که حالا عرض کردیم یا توضیحی که در ادامه مطلب دوم دادیم، این جمله را که این جمله با توجه به همون مطلب دومه، مطلب دوم چی بود که گفتیم؟ مطلب دوم این بود که محقق همه موجودات عالم ذات واجب تبارک و تعالی است که عین حقیقت وجوده. چرا؟ چون عالم یا جوهر یا عرض با اقسامشون، و جوهر و عرض اینا ماهیاتی هستند که به برکت وجود و به واسطه وجود متحققن. حالا در راستای همین مطلب و با توجه به مطلب سومی که گفتیم که اصطلاح کلی طبیعی رو در عرفان و افراد کلی طبیعی رو توضیح دادیم، این جمله در عبارت قیصری هست که والمقوم للحقیقه مقوم لافراد ها. اگر یه چیزی مقوم و تشکیل دهنده و سروپا کننده یک حقیقتی شد. شما یه حقیقتی رو، حالا ما در اون دایره توضیحات فلسفی که دادیم اول مثال میزنیم، بعد میایم به عرفان. یه حقیقتی رو، یه ماهیتی رو مثل انسان شما در نظر بگیرید، حیوانی که مقوم این حقیقت انسان و ماهیت انسانه، چون انسان یعنی حیوان ناطق دیگه، و حیوان میشه مقومش، یعنی تا حیوان نباشه این حقیقت سرپا نمیشه. این حیوانی که مقوم این حقیقت انسانه، مقوم افراد این حقیقت انسانه است، که زید و عمرو و بکر باشن. بدون حیوانیت زید و عمرو و بکری هم در کار نخواهند. خب حالا بیایم اینو در عرفان پیاده کنیم که در مورد بحثمون، در ما نعنفی، که ول مقوم للحقیقه مقوم لافرادها. اون چه تشکیل دهنده حقیقت وجوده که ذات واجب باشه. حقیقت وجود رو چی تشکیل میده؟ ذات واجب دیگه، بنابر همون دیدگاه و عرفا. این مقوم افراد اون حقیقت وجود که همون مظاهر باشن. حقیقت وجود یعنی اون کلی طبیعی به اصطلاح عرفان. مقوم افراد اون حقیقت هم که مظاهر امکانی باشن هست. این در راستای همون مطلب دومه که گفتیم ذات واجب محقق جمیع موجودات عالمه. خب مطلب چهارم که مطلب بعدی باشه، پیرو همین جمله که ول مقوم للحقیقه مقوم لافراد هاست، که این جمله پیرو اون مطلب دوم بود که ذات واجب محقق جمیع عالمه. با توجه به این که ذات واجب محقق همه موجودات هست، مقوم همه مظاهر امکانی است، خیمه وجود همه موجودات امکانی و مظاهر امکانی رو ذات واجب سرپا کرده، یعنی وجود دیگه. اگر وجود نبود ماهیت جوهری تحقق پیدا نمی کرد، ماهیت عرضی تحقق پیدا نمی کرد و هیچ ممکنی تحقق و وجود پیدا نمی کرد. مطلب چهارم اینه که پیرو این مطلب یک سری صفات برای ذات واجب تبارک و تعالی ثابت میشه. یعنی حالا که خداوند محقق و مقوم همه مظاهر امکانی، همه ممکنات است، با توجه به این یه سری اوصاف، یه سری صفات و خصوصیات برای ذات واجب تبارک و تعالی ثابت میشه. از جمله اونها قیومیت، یعنی خداوند قیوم ممکناته. قیومیت مرحوم حاجی در یه حاشیه‌ای در شرح منظومه حکمت فرمودن که در اصطلاح قیومیت به دو معناست. معنای اول مبالغه در قیام به ذات. قیوم یعنی اون موجودی که اکیداً قیام به خودش داره. این یه معنا، مبالغه در قیام به ذات. معنای دوم قیومیت عبارت است از مقومیت للغیر. مقوم غیر بودن، یعنی سرپا کننده غیر، غیر خودش. خب حالا واجب تبارک و تعالی در اون مطلب دوم یا اون مطلب سوم گفتیم محقق و مقوم همه ممکناته، پس قیومیت به معنای دوم داره، یعنی مقوم غیر خودش هست. موجودی که بخواد مقوم غیر باشه اول باید خودش سرپا بتونه بیسته، و الا میگن کوری اساکش کوری دیگر بود، یه کسی خودش نمیتونه سر پا بیسته بخواد یکی دیگر بلند کنه. لازمه این که مقوم غیر باشه اینه که خودش قیام به ذات داشته باشه، قائم به ذات باشه، خودش متکیه به دیگری نباشه، خودش رو پای خودش بیسته. پس معنای اول قیومیت هم داره. این یکی از اوصافی است که برای ذات واجب ثابت میشه. صفت دومی که برای ذات واجب ثابت میشه عبارت است از احاطه او به ممکنات، احاطه ذات واجب به ممکنات. ببینید اگر میخواد موجودات رو سرپا کند، سرپا بدارد، خب باید احاطه داشته باشه بر اونا، باید محیط باشه بر اونا. احاطه خداوندم دو گونه است، یعنی احاطه‌ای که خداوند به ممکنات داره دو قسمه، هم احاطه علائی است و هم احاطه بائی. یعنی هم احاطه مافوقی است که از فوق ممکنات به ممکنات احاطه داره، و هم احاطه بائی است، یعنی احاطه او به ممکنات به گونه ایست که با ممکناته، هم از فوق اونها به اونها احاطه داره، هم احاطهش به گونه ایست که با اونهاست. قرآن کریم هر دو رو فرموده، احاطه علائی والله من ورائهم محیط، یعنی من فوقهم، خداوند از فوق ممکنات به ممکنات احاطه داره. احاطه بائی رو هم فرموده والله بكل شيء محیط، نمی فرماید علا کل شيء، والله بكل شيء محیط. معنای این دو قسم احاطه علائی و بائی اینه که خداوند هم از طریق وسائط احاطه به ممکنات داره و هم مستقیما از کانال وجودی خودشون، از کانال وجودی هر ممکنی به او احاطه داره، هم از کانال وسائط به خاطر اینکه خداوند عقل اول رو آفریده و به واسطه عقل اول سایر ممکنات رو، پس بنابراین از فوق ممکنات به ممکنات احاطه داره، هم احاطه بائی داره و هو معکم اینما کنتم، با هر ممکنی است. اینجوری نیست. لذا یه تفاوت دیدگاهی که بین فلسفه و عرفان هست اینه، در باب همین وسائط فیض و مجاری فیض، که وسائط فیضی که در فلسفه گفته میشه در عرفان جای خودشونو میدن به مجاری فیض. یعنی مسئله ایجاد خداوند نسبت به ممکنات بر حسب مذاق عرفانی مسئله خورشیدی است که ابتدا بر قله کوه میتابد و بعداً گسترش پیدا میکنه و امتداد پیدا میکنه و دامنه کوه و پایین تر رو هم روشن میکنه، یعنی از قله کوه میگذرد میرسه، خودش میرسه به دامنه کوه. وقتی میگیم واسطه فیض که در حکمت گفته میشه، واسطه یعنی دیگه خود شی نیست، شی این واسطه رو آفرید، عقل اول، حالا اینم با اجازه او به اذن الله دیگه این داره میآفریند. نه، این مجرای فیض در عرفان، نه واسطه فیض. خداوند خالق همه چیزه، الله خالق و کل شیء، تک تک اشیا اینا مستقیما خالقشون حق تبارک و تعالی است، منتها از راه مجاری فیض. حالا اگر مجاری فیض رو در نظر بگیریم، احاطه خداوند بر ممکنات میشه احاطه علایی و الله من ورائهم محیط. اما اگر نه مجاری رو قطع نظر کنیم، صرف نظر کنیم، اون کانال ارتباطی مستقیم ذات واجب رو به هر ممکنی خودش رو در نظر بگیریم، احاطه میشه احاطه بایی. پس بنابراین حالا که ذات واجب محقق و مقوم و ممکناته، احاطه به همه ممکنات داره. از جمله اوصافی که باز با توجه به همین مطلب برای ذات واجب ثابت میشه، اولیت و آخریت. هو الاول و الاخر. اولیت و آخریت خداوند دو تا معنا داره، دو جوره، دو جور میشه بیان بشه. یکی این که خداوند آغاز و انجام موجوداته، یعنی کان الله ولا شیء معه، خداوند در یه مرتبه بود که حالا بعدن گفته خواهد شد که الانم کماکان، این فعلهایی که در مورد خداوند به کار میره اینا بار زمانی نداره. خداوند در یه مرتبه است که هیچ موجودی با او نیست، پس هو الاول. در قیامت کبرا هم لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، در اونجا هم که خداوند تجلی بکند به اسم و الواحد القهار، که این یه اسمه، الواحد القهار یه اسم ترکیبیه و مساوی میشه با احد، یعنی جمع واحد و قهاریت میشه احدیت. هو الاخر میمونه ذات واجب. این یه معنای اول و آخر بودن، که این نسبت به همه موجودات. یه معنایی هم اول و آخر داره که این رو قیصری در عبارت میگه که نسبت به هر موجودی است. خداوند اول و آخره، اول و آخر موجوداته، یعنی قبل کل شیء و بعد کل شیء. خداوند مبدع هر موجودی است و غایت هر موجودی است. خداوند مبدع و غایت هر موجودی است، مبدع و منتها، مبدع و معاد هر موجودی هست، مبدع هر موجودی هست. یبدع الخلق ثم یعید، مبدع همه خلق و معادشون هر دو هست، یعنی اول و آخر هر موجودی است. اول و آخر هر موجودی به خداوند برمیگرده. الیه یرجع الامر کله، امر هستی بازگشتش و قایتش حق تبارک و تعالی است. و از جمله صفاتی که باز برای واجب ثابت میشه با توجه به همون مطلبی که گفتیم، عبارت است از ظاهر و باطن بودن خداوند. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، که این چهار تا اسم رو در عرفان امهات اربعه میگن. در میان اسما ظاهر بودن خداوند و باطن بودن خداوند است. اینام باز این دو تا صفت هم با توجه به همون مطلبی که گفتیم برای ذات واجب ثابت میشه. چطور ثابت میشه؟ به خاطر این که معنای محقق بودن و مقوم بودن خداوند نسبت به موجودات، مظهر بودن خداوند است نسبت به موجودات. خداوند محقق موجودات، مقوم موجودات، یعنی مظهر موجودات. این رو حالا انشالله در مطالب بعدی میگیم، دیگه امروز نمیرسیم که چرا معنای مقوم و محقق مظهریته. چون علیت در عرفان به اظهار و تجلی است، به تشعن و تجلی است، به اظهاره. یعنی موجودات مظهر ذات واجبند دیگه. بنا شد که ذات واجب کلی طبیعی باشه و افرادش مظاهر او باشن. پس بنابراین مقومیت و محققیت میشه مظهریت. خب حالا که خداوند مظهر ممکناته، میشه که خودش برای خودش ظاهر نباشه و مظهر چیزی باشه. اول باید خودش برای خودش ظاهر باشه، ظاهرن به ذاته باشه تا مظهرن لغیره باشه. اگر خودش برای خودش ظاهر نباشه، که چیزی که خودش برای خودش ظهور نداره، چطور میخواد ظهور ببخشه به چیز دیگر؟ پس بنابراین ظاهر بودن خداوندم ثابت میشه. و اما چطور باطن بودنش ثابت میشه که خداوند باطنه؟ به خاطر این که وقتی خداوند مقوم موجودات شد، یعنی باطن موجودات. مقوم در بطن اون چیزی است که مقوم اوست، یعنی در دل اونه، در شکم اونه. وقتی که معنای مقومیت شد باطنیت، چون مقوم یعنی اون چیزی که در خفا این شیء رو سرپا کرده، که یعنی معلوم نیست. ما مثلا فکر کنیم شیء به خودش سرپا شده، به خودی خود سرپا شده، اما نه، اون مقومه، اون چیزی که در باطنه و در خفا هست، او این رو سرپا کرده. خب وقتی که مقوم شد باطن، خب چجوری موجود باطن خودش رو ادراک بکنه؟ اینه که اشتباه نشه. ممکنه اینجا الان به ذهنتون بیاد که ما الان نفس باطن این ظاهر ماست که بدنمون باشه. خب ما با علم حضوری به اون باطن خودمون که نفس باشه علم داریم، خب ما نقل کلام میکنیم به اون باطن، اونم جزء موجوداته، خداوند باطن اونم هست. لذا این نفس ما جان ماست و خداوند جانان است. او جان جانه، اون مقوم جان ما هم هست، باطن جان ما هم هست، و خلاصه ما نمیتونیم بهش راه پیدا بکنیم. چون باطن یعنی مخفی، اگر ما میتونستیم ادراکش بکنیم که دیگه ظاهر میشد دیگه، دیگه او باطن نمیشد، مخفی نمیشد. و او بله بله ظاهرم اول و آخر و ظاهر و الباطن، حالا باز بعدم خواهیم گفت بله ظاهرم هست، منتها خب ظاهر است به مظاهر، باطن است به ذاته. توجه میکنید؟ ظاهر است به مظاهره، باطن است به ذاته، اونو داریم میگیم. این منافاتی نداره با ظاهر بودن. یعنی چه توجیهه؟ خب شما جمعش کنید. خب اینا که پس غیر چجوری پس قابل جمعه؟ یعنی از همون جهتی که ظاهره از همون جهت باطنه؟ میشه؟ که نمیشه که، چون ظاهر لذا در نهج البلاغه هم هست که هر ظاهری غیر از او غیر باطنه و هر باطنی غیر از او غیر ظاهره. اونه که هم ظاهره و هم باطنه. خب علتش همین مقوم موجودات بودنه و باطن موجودات بودنه، و در حقیقت این موجودات رویه ها و لایه ها و نموده های همون وجودن، یا به تعبیر قرآن و احادیث آیاتن، نشانه های او هستن. و باطن بودن خداوند هم برای عقل است هم برای کشف. یعنی خداوند نه با افکار و عقول قابل ادراک است و نه با کشف و شهود، نه با علم حصولی و نه با علم حضوری. لا یدرکه ال بعد الهمم ولا یناله قوس الفتن. نه ادراک نه نیل، ادراک به علم حصولی و نیل به علم حضوری و کشف و شهود. حالا مطالب دیگری هم هنوز آماده کرده بودم که دیگه نرسیدیم. حالا میخواستم یه مطلب دیگه باقی مون که دیگه نشد. حالا عبارتم ببخشید وقتم گذشته ظرف یکی دو دقیقه. و اذا کاد الوجود عین الواجب، وقتی بنابر دیدگاه عرفا وجود عین واجب شد یا واجب عین حقیقت وجود شد، فلا یکون فی نفسهی جوهرن ولا عرزن، خود این وجود که واجب باشه نه جوهره و نه عرز. چرا؟ لکونه ما متحققین بالوجود موجودین بهی. چون جوهر و عرز اینا خودشون دو تا ماهیتن که متحقق به وجودن و موجود به وجودن. چرا؟ از لولا الوجود و لما کان جوهرون ولا عرزون. چون اگر وجود نباشه نه جوهری وجود داره و نه عرزی، که کانه کانه تامه. خب ولی کونه ما متحققین بالوجود یظهر ان الوجود محقق لجمیع العالم. و چون جوهر و عرز اینا به واسطه وجود متحققن، معلوم میشه که وجود که همون ذات واجب باشه محقق همه موجودات عالمه. چرا؟ لأنه اعراض و جواهر و لا غیر. چون عالم که ماسوا الله و ممکنات باشن یا اعراضن یا جواهر، غیر اینم نیست. و کذالک اولیته و آخریته. بله آها، فظهرت قیومیته تعالی. باز با همین که بله والمقوم للحقیقه مقوم لافرادها، ذات واجبی که محقق حقیقت وجوده، مقوم حقیقت وجوده و تشکیل میده حقیقت وجود رو، مقوم لافراد ها که همون کلی طبیعی وجود باشه که در آغاز فصل گفتن، مقوم لافراد ها، مقوم افراد حقیقت وجود که همون مظاهر باشه نیز هست. فظهرت قیومیته تعالی، با توجه به این مقومیت نسبت به افراد عالم و محققیت نسبت به جمعی عالم روشن میشه صفت قیومیت حق تبارک و تعالی نسبت به ممکنات و احاطته به ذات لما سواه و احاطه‌ای که با ذات خودش داره، احاطه بائی لما سواه نسبت به ماسوای خودش و کذالک اولیته و آخریته، همچنین روشن میشه یا روشن شد صفت اول و آخر برای او. چرا؟ لانه مبدا کل شیء و منتهاه، چون اون آغاز هر وجودی و منتها و غایت هر وجودی است. کما قال تعالی منه بدا و الیه یعود، چنان که خداوند عرض میکنم در قرآن کریم فرموده، حالا به این عبارت نه، آیه که به این عبارت نداریم، بلا آیه تو منه بدع و الیه یعود اشاره به همون یبدع الخلق ثم یعیده و الیه یرجع الامر کله نسبت به منتها بودن برای هر موجودی. و ظهرت ظاهریته ایزن، همچنین روشن شد ظاهر بودن خداوند. چرا؟ لأن کل ما یظهر غیره لابد ان یکون ظاهرن به نفسه، چون وقتی خداوند مظهر غیرشه، چون مقومه و علت و علیت در عرفان به اظهاره که در مطلب بعدی میخواستیم بگیم، لابد ان یکون ظاهرن به نفسه، باید خودش برای خودش ظهور داشته باشه. متحققن فی وجودهی لیوجد غیره، باید خودش برای خودش وجود داشته باشه تا بتونه موجد غیرش باشه. و کذالک باطنیته، از همین مقومیت باطن بودن خداوندم معلوم میشه. چرا؟ لخفاء حقیقتهی ان عیون العالمین و عقولهم، به خاطر اینکه حقیقت او که مقومه و باطنه مخفیه، باطنه مقومه مخفیه، مخفی هم هست، هم ان عیون العالمین که کشف باشه و هم از عقولهم که فکر باشه. لا تدرکه البصائر والابصار، نه بصیرت او رو درک میکنه که کشف باشه، نه ابصار که فکر باشه، نظر باشه. ولا تحیط به العقول و الافکار، و عقول و افکار هیچ احاطه‌ای به اون ندارن. و صلی الله علیه و آله.